این رنگیتون پریده، دستتون یخ کرده، دلتون ضعف میره، شما شدیداً گرسنه این. الماس چاره کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورشت قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
سبت سبت سیمپلی سسمی خوشمزه و مقوی. سیمپلی سسمی یادت نره سبت بهترین ها رو برای سبت غذای شما تهیه کرده.
سبت سبت
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبح شما بخیر.
خوشحالم، بفرمایید.
جناب دکتر، من خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. خیلی حس خوبیه.
ممنون.
امیدوارم بتونم از این وقت حداکثر استفاده کنم، چون که واقعا سخت با شما تماس گرفتن. سوالام زیاد متاسفانه، نمیدونم از کدوم که شروع کنم.
هر جور که خودتون دوست دارید.
جان دکتر، من از کوتاه‌ترین احتمالاً چون خیلی مشخص جوابش، جان دکتر، واسه کلاستروفوبیا شما چه پیشنهادی دارید واسه درمانش؟ این کلاس، یعنی درمان
حتما دارو میخواد و باید ریشه‌های استراب و کاملا چک کرد، اینکه به چه نوع احتمالاً وسواسی یا استرسی مرتبط میشه و ضمناً بعداً این کلاستروفوبیاست، تنها اگوروفوبیاست و یا هر چیزی از این قبیل. به هر حال احتیاج به یه تشخیص روانشناس و روانپزشکی داره، ولی معمولاً اگر موردی است که حتی کمی آزار میده و اذیت میکنه، بدون دارو درمانی نمیشه به جنگش رفت.
یا دکتر، من حالا از این شخص هم سوال کردم در مورد اتفاقات، حتی خودم هم همچین اتفاقات دارم پیش اومده که مثلا برادر بزرگش موقع بازی یا حالا کاری در کودکی بالاخره بوده، روش گاهی وقتا می نشسته و تنفسش براش یه لحظه مثلا سخت می شده. اون لحظه این براش خاطره خیلی بدی بوده.
نه، معمولا یه دلایلی ممکنه داشته باشه که غالب اوقات برمیگرده به دوران کودکی. خیلی از اوقات به هر حال نوعی حالت خفگی یا به دلیل شیر خوردن یا به دلیل نوعی بد خوابیدن یا به دلیل حوادثی مربوط به استخر و حوض آب و اینا معمولا در آدم ها پیدا میشه. اون چرایی موضوع هست، اون به همین جهت است که روان درمانی احتیاج است که ببینیم چیا هستن، از کجا میتونن بیان، و غالب اوقات روشن شدن علتش سبب میشه که از میان هم بره.
بعد آقای دکتر، من حقیقتش دنبال یک حالا روانشناس یا روانکاو که خیلی بهترم هست که خیلی گشتم، ولی متاسفانه تو این شهر که درقل نیستش، تو تهران مگر این که شاید مثلا کسی باشه، خیلی سخت شده دسترسی به کسی که حالا علم کافی داشته باشه، تسلط داشته باشه. چه باید کرد آقای دکتر؟
نه خب وقتی که نیست دیگه اون مشکلیست. نتیجتاً اولا دارو درمانی میتونه اوضاع رو موقتاً از طریق از بین بردن علائم و نشانه‌ها و کل سیستم رو آروم کنه، پس اونو باید انجام داد، برای اینکه تازه بدون اونم در مراحل اولیه نمیشه. دوم یه فرصتی باید پیدا بشه، برخی از اوقات اگر امکانش هست آدم فرد مناسب رو اگر در شهر و جای دیگه پیدا میکنه، خب میتونه یه مدتی وقت بگذاره بره و بیاد، و یا اینکه یه هفته چند روزی با اون آدم باشه، چون این موارد احتیاج نداره که به تدریج صورت بگیره. آنچه که باید دانسته بشه رو برخی از اوقات تو یه هفته هم تو 10 ساعت یا 20 ساعت میشه پیداش کرد. بنابراین با توجه به اینکه کجا هستی تو، امکاناتون چی هست و هزینه ها به چه صورتی میتونه پرداخت بشه، باید به هر حال برش کاری کرد، چون رنج و درد و آسیبی که تو این زمینه ها میزنه اینقدر سنگین و شدیده که نمیشه به خاطر هزینه یا دور بودن راه یا زحمت ها و درد و سراش انسان ازش دوری کنه.
درسته. حالا من این سوالمو یکم بی‌پروانه بپرسم، چطور میشه یک شخصی مثل شما بود، حالا نه اینکه عیناً مثل شما، این خصوصیات اخلاقی رفتاریتون چطور میشه در یک انسان اینقدر سریع جمع بشه؟ یک جوان خیلی مطمئنه خوشحال میشه همین توانایی داشته باشه مثل شما.
حالا وارد اون بحث بی خود نیست که مشکل جدی روانی پیدا کردیم، مرد این سوالای عجیب و غریب چیه، ازش بگذر. بعد این موقع شب بیدار باقی مونده از تهران، ساعت 3:30 بعد از نصف شب به سرت زده بابا جان، ول کن اونا رو، بیا بچسب به موضوع خودت ببینم که چی میخوای بگی. من اولا چند سالت عزیز؟
من 22.
چی خوندی تا والد؟ درس چی میخونی؟ چه کار میکنی؟
من دانشجو پزشکی.
بسیار عالی. پس بنابراین ببین تو چقدر حالت هم خوب، از منم موفق داری. اگر 22 سالگی دانشجو دانشگاه پزشکی بودم که حالم خیلی بهتر.
من برنده و موفق خدایی میتونم بفهمم اینا رو، من باش آشنا، ولی میگم از لحاظ اینکه واقع بین بودن و اینها رو من واقعا نیاموختم اونقدری که در شما میبینم. یه همچین توانایی ها رو نمیدونم آیا واقعا بهتره که من
حالا من به یه پیشنهاد دارم، تو 50 سال صبر کن به سن و سال من برسی پیدا میکنی، بنابراین نیم قرن باید تو این راه بیای. مرد الان جلوه بی خودی خود رو اذیت نکن. ماها روی دوش دیگران سوار شدیم، تو هم سوار شو، خیلی زودتر به این حال میرسی. بله، به هر کسی قراره بهترین خودش باشه عزیز، این که خودشو بقیه مقایسه کنه، و معلومه خوب هستی، من اشکالی در مورد خودت ندارم جان.
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
حتما عزیزم، حتما.
من حقیقتش در مورد، حالا وقتی شب واقعا دیر وقت هم، در مورد ادیان یک صحبتی شما با دکتر فکر میکنم تو رادیو بود، آره درسته، که در مورد ادیان فرمودید ادیان به جنگ اخلاق رفتن، یه همچین صحبتی کردید فکر میکنم، یا حتی یک جای دیگه
بود در مورد. ببین عزیزم، صحبتی که مطرح میشه یه بحثای عمیق و سنگینی، موضوع اخلاق یا مورالیتی یعنی یه مقدار بایدهایی که با مسئله انسان و انسانیت در ارتباطه، و در طول تاریخ 4 تا بوده. اولیش که نقش مهمی داشته عدالت و انصاف، دومش رهایی و آزادی، سومش محبت و عشق، 4مش واقعیت و حقیقت، یه 5می هم که اخیراً پیدا شده حرمت و حیثیت. اینا با مفهوم انسانی کاملاً در هم آمیخته است، ولی ادیان اینگونه به موضوع نگاه نمی‌کردن. وقتی شما به ادیان بزرگ نگاه میکنید میبینید که اینا در طول تاریخ موضوعشون موضوع ارزش بوده، یعنی یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدادن. خیلی از اوقات هم یه همچین نگاه و نظری درسته. بنابراین فرض کنید که سلامتی رو به بیماری یا لذت رو به در ترجیح میدادن. وقتی هم که وارد این حریم شده اومدن گفتن مؤمن رو ما به منکر ترجیح میدیم، ترجیح که سهله، اون رو ای بسا خوب نمیدونیم، نجس میدونیم، مستحق مرگ میدونیم، یا حداقل اگر مستحق مرگ ندونیم مستحق عذاب علیم و یا جهنم در اون جهان میدونیم. خب همه رو به هم میریزه دیگه، نه توش محبت و عشق، نه توش آزادیه، نه توش واقعیت و حقیقت، نه توش عدالت و انصافه. خب من چیکار کنم عزیز؟ بنابراین حرفی که میزنی متاسفانه درسته، یعنی با وجودی که ادیان ادعاشون اخلاق بوده و اصولا در طول تاریخ هم وقتی خواستن بحثای اخلاقی بکنن اون رو به مذهب مرتبط کردن، واقعیت مسئله این است که با اون دقتی که امروز ما تفاوت فرض کن اخلاق رو با ارزش رو با هنجار رو میشناسیم نمیشناختن. و بعدم خب یه جمله‌ای رو همه میگفتن بقیه هم تکرار میکردند و تقلید میکردند، در حالی که وقتی نگاه میکنید به آنچه که دستورات قوانین هست یا نگاه میکنید به تاریخ، به رفتار شما، به من بگید آیا شما بویی از رهایی آزادی انسان میبینید؟ که تو آزادی و بنابراین مسئول، ولی این آزادی تو ما سلب نمی کنیم. این آزادی به ویژه در بسیاری از زمین ها حق توه، یعنی آدم ها حق دارن اشتباه کنن، حق دارن حتی بر اساس باور دینی گناه کنن، یعنی این به من است و خدای من. اما وقتی شما اومدید گفتید نه ما با تو کار داریم و با گناه تو کار داریم و تازه ما نماینده خدا هستیم و میخواییم دمار از روزگار توی گناهکار در بیاریم و بعدم تازه اینجا تو رو به شدیدترین صورت ممکن مجازات کنیم، بعدم خبر بد برات داریم میفرستیمت اون دنیا، اونجا هم از این اوضاع بدتره، دیگه شما به من بگید کجاش بوی محبته، کجاش توش عدالت و انصافه؟ خب نیست دیگه عزیز. یعنی حتی باورها که این حضرت آدم در بهشت غلطی کرد و اشتباه کرد، حالا ما هممون گناهکار شدیم، خب این کجا به عدالت مرتبطه؟ این کجا به محبت مرتبطه؟ این کجا آزادی انسان رو داره که من اومدم اینجا و آزادم و مسئول؟ تا اینکه یک کسی که حتما هم چنین نبوده در بارگاه خدا تصمیم گرفته آیا یه سیبی بخوره یا یه گندمی بخوره یا یه علفی بخوره. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به زمینه‌های فلسفی یا اعتقادی یا قانونی، خب به این نتیجه میرسید که اینا با اصول اخلاقی سازگار نبودن و بنابراین یه شعاری مردمان در گذشته ها دادن، مثل که فرض کنید در غرب بوده اخلاق مرتبطه به فرض کنید دین یا مسیحیت، در حالی که در عمل و در آنچه که هست ماجرای اخلاق نبوده. تازه یه دیانتی مانند مسیحیت که خیلی آرامتر و مهربونتر و بی سر و صداتر و کاری هم اونقدرها ظاهرن یا واقعا به کسی نداره، در حالی که ادیان دیگه صبح تا غروب برای رفتار شما قبل از تولد تا بعد از تولد قاعده و قانون دارند و مجازات دارند و در مقابل هر یه دونه تازه امری که هست که اگر نکنی مسئله داری، دو برابر یا چند برابر توش نهی دارن. و به همین جهته که یه ترکیبی همراه با مجازات و انتقام رو یا قصاص رو به وجود میاره که وقتی یه جا برای هیچ کدوم از این حرفا باقی نمیذاره عزیز. بنابراین اگر حرفی رو تو این زمینه از من شنیدی یا نمیدونم کجا دیدی، به نظر من موضوع جدیست. من خودم در ایران قبل از انقلاب جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس میدادم، خب همونجا این گفتگوها بود که بحث اخلاق و قانون که در اصطلاح علمی تبدیل میشه به هنجار و اخلاق وقتی وارد محیط اجتماعی بشه میشه ارزش، یا اصولا بحث جامعه شناسی یا روان شناسی بحث ارزش هاست، یه ترجیحی بر چیز دیگری، در بسیاری از موارد در حال جنگ و تضاد است با اخلاق. نمونه برجستش عزیز، برای که این چیزیست که بیش از همه واقعا انسان رو در طول تاریخ نابود کرده، اینه که من و تو بیایم مرد رو بر زن برتری بدیم، یعنی یه ارزشی رو بپذیریم که مردان یا پسران بر زنان و دختران ترجیح دارن و در نتیجه به خاطر اون یه چنین ظلمی رو یه چنین زندانی رو، یه چنین دور از واقعیت و حقیقت بودن رو، و یه چیزی دور از حرمت و حیثیت انسان بودن رو، همه اینا رو موجب بشه. شما چطور میتونی قبول کنی که مادر تو، خواهر تو، دختر تو، همسر تو، اینا از تو کمتر هم فقط به خاطر اینکه زنن؟ آخه بر اساس کدام واقعیت؟ مطالعات علمی رو نگاه میکنی که اصلا ما همچین امتیازی مردان بر زنان نداریم به هیچ شکل و فرم، نه در هوشمون، نه در عقلمون، نه در توانایی هامون. خب این از کجا آمده؟ هیچ، یه مندر آوردی، بعد یه پاش بیستی و بر مبنای اون حک پشت حک، دستور پشت دستور، تصمیم پشت تصمیم، بر مبنای یه چنین ارزش ضد علم، ضد عقل، ضد واقعیت، ضد اخلاق، ضد انسانیت، همه اینا در تضاد کامل. بعد من و شما این رو بپذیریم و پاسدار و در حقیقت طرفداری همچین نگاهی باشیم، بعد صحبت از اخلاق در دین بکنیم. خب معلومه من نمیفهمم عزیز.
آقای دکتر، این جمله ها رو من میگم از شما که شنیدم واقعا گفتم خدا شکر که حرف حق زد. الان اینو من تو ایران بیام بگم، میدونم 99% مردم، 99 نفر میگن که چی داری میگی تو، حالیت هست چی داری میگی.
حالا یه خبر خوش برات دارم. نه، این حرفو که تو بزنی حرف درسته که 99% مردم، حالا نمیخوام بگم با این شدت در زایی نمیگن، ولی وقتی تنهایی باشی 70%شون به ویژه مقدارشون اگر خانمای فهمیده و تحصیل کرده باشن باید موافقن، اونجا درسته. و الا شما الان درگیر یه جو اجتماعی هستید که همه قراره همه به هم همینجوری دروغ بگن و همدیگر رو تایید کنن عزیز. اون رو باش کاملا به عنوان یک در حقیقت باور اجتماعی، یک افسانه اجتماعی، یه باور غلط حاکم بر جامعه کاملا میشناسم. هزاران هزار باور دیگر هست در جهان که مردمان همینجوری راحت تکرارش میکنن و معتقدن که چنینه، در حالی که هرگز با یه دقتی بهش نگاه نکردن که متاسفانه چنین نیست. حالا اگر تو هنوز حرفی داری باید ازت خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام هامون رو بشنویم، برگردیم ببینم دیشب امشب دیگه تو چه دردسری میخوای برای خودت و من بیش از این درست کنم. اگه روی خط باش عزیز، شنگ نجمند با ما باش.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
خربوت جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لوس آلیوز اسپکتروم، به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، ولی مثل اینکه یا خوابشون گرفت یا به هر حال متوجه شدن که دارن دردسر درست میکنن، که به شوخی میکنم، و تلفنشون قطع شد. امیدوارم خودشون قطع کرده باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از لطف شما.
خواهش
میکنم. من چند تا سوال داشتم در مورد خودم. نمیدونم اول مشکلمو بگم که شما مرتبط با اون مشکل توضیح سوال بفرمایید، یا اینکه
شما اول من فهم چند سالتونه.
من یه خانم 44 ساله هستم، طلاق گرفتم، داره 2 فرزند به سن 19 و 24 سال.
فرزندا پسران یا دختر؟
دختر.
به من بفرمایید چه مدتی است جدا شدی؟
نزدیک 7 سال جدا شدی.
اوکی، به من بفرمایید بچه ها با کی زندگی میکنن؟
بچه ها با من بودن و الان یکیشون رفته از خونه و با پارتنرش زندگی میکنه، یکیشون با من.
به من بفرمایید چه مدتی است خارج از ایرانی؟
12-13 سال.
یا همسر سابقتون هنوز تو همون شهر هستن یا اینکه؟
بله بله، همون جایی که ما هستیم ایشون هم هستن.
اوکی، خب چه خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کردی؟
قصد من از اینکه مزاحم وقتتون شدم این بود که من از نظر شخصیتی یه مشکل خیلی بزرگ دارم و اون مضطرب بودنم هست. خیلی اضطراب دارم، همیشه میخوام هر کاری رو به نحو احسن انجام بدم، مخصوصا توی محیط کار احساس میکنم از این که من خارجی هستم یه ضعف بزرگی هست و نباید دخت ضعف بدم پیش همکارام یا کم بیارم جلو اونا. خیلی تلاش میکنم، خیلی سعی میکنم یاد بگیرم و وقتی تو عمل نشون داده میشه، مشخص میشه، یه وقتایی حس میکنم واقعا در یه زمینه های دانش من حتی بیشتر از همکارامه، ولی بازم این استرسه توی وجود من همیشه هست.
حالا چرا شما کوشش
میکنم؟ کارم مثل یه بچه کوچیکیه که باید خیلی مثل بچه‌م دوست دارم کارمو و همیشه میخوام اینو داشته باشم. همیشه میترسم که کارمو از دست
بدم. آخه نه، مسئله اصلی اینه که آیا این کار شما اینقدر در خطره و آیا شما کارتون در حدی نیست که شما رو بخوان؟
نه اینطوری نبوده تا حالا، همیشه
این واقعیت اینه. نه ببینید عزیز، اولا مردمان این کشورها ممکنه یه نگاهی کمتر به ما بکنن، نمیخوام بگم بیشتر، خیلی خوب، این یه واقعیتیست که باید من و شما به عنوان ایرانی مشرق زمین در ارتباط با غرب بپذیریم. واقعیت تلخی، سخت، بد، غلطه، باشتون موافقم. بعدم وقتی که من رو به خطر میاندازه، مهمش اینه که به اندازه اون خطر من نگران بشم. بعد که شما میفرمایید به هر حال کارتون رو میکنید، فکرم میکنید از اونا کمتر نمیدانید و به اندازه اونا میتونید، به نظرم نمیرسه که اونا یه حساسیت عجیب و غریبی باشه که در به در دنبال بهانه به خاطر خارجی بودن شما بگردن. خب دلیلی برای استراب و نگرانی نیست. بعدم خب برمیگرده به این که اگر من بر فرضی که خودم اشتباه کنم و کم داشته باشم یا دیگران با من چنین کنن، من از اون کار بیکار بشم، مهمش اینه که آیا در بازار کاری برای من هست که بتونم به هر حال اون حد اقلا رو در زندگیم فراهم کنم. اگر هست که جایی برای نگرانی به دلیل مضاعفی که الان عرض کردم نیست، ولی اگر من آدم مضطربی هستم، خب باید برم ماجرای اضطراب خودم رو حل کنم. یعنی من اگر همه راه میرن ولی من پام شکسته، خب باید مشکلم حل کنم تا اینکه نگران باشم که چرا مانند بقیه نمیرم یا دیگران به من که نگاه میکنم فکر کنم این چرا آهسته است.
واقعا نمیدونم این تصور من هست یا احساس واقعیت داره که باید بیشتر تلاش کنم. به خاطر همین مشکلم تماس گرفتم. یکیش استراب و نگرانی مداوم هست.
نه خب صبر کنید. چرا نه چرا شما
تعطیلات میرم تو محیط کارم یکم میشینم که آرامش پیدا کنم، مثلا ببینم اگه چیزی کم و کسی هست انجام بدم.
خب این که ببینید عزیز، شما از یه طرف اعتراف میکنید به این که من آدم مضطرب و نگرانیم، دوم علائم و نشانه هایی رو نشون میدید که کاملا اون رو تایید میکنه، پس من شما باید به این نتیجه برسیم که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و مفهوم اضطراب و نگرانی هم این هست که شما حوادث کوچک رو بی خودی بزرگ میکنید، دردهای کوچک رو دردهای بزرگ میکنید، خطرات کوچک رو خطرات بزرگ میکنید. خب باید از راهی که میدونیم چگونه با اضطراب میشه برخورد کرد حرکت کنید، درستش کنید، چه در جهت باورها و اعتقاداتتونه، چه در جهت رسیدن به علل و عواملش که از کودکی میاد، چه برخی از اوقات یه سیستمی است که بیش از حد به حال فعال است و باید از کارش انداخت. برای راه از کار انداختنش هم مثلا دارو درمانی است. به همین جهت است که گفته میشه کار روان درمانی داریم که شامل کار روانکاوی میتونه باشه، مربوط بیشتر به چرایی، یا حتی رفتار درمانی مربوط به اینکه همکنون چه باید کرد. در این عالم دارو درمانی است که کنار اون میتونه این سیستم پرتحرک شما رو با ترمزی که روش میذاره آروم کنه و شما رو به یه جایی برسونه که شما از زندگیتون بیشتر لذت ببرید و رنج کمتری ببرید، ضمناً کارتون هم به خوبی که میتونید انجام بدید.
درسته. و در مورد اینکه گفتیم باید روان درمانی و مشاوره و دارو درمانی بشه، نه تنها به خاطر این مسئله، به خاطر مشکلاتی که تو زندگی زناشویی داشتم و از نظر روحی مشکل داشتم، من چندین بار با روانشناس و تراپی، آدمایی که مشاوره روان درمانی میکنن، نه دکتر روانشناس. تو ارتباط بودم، متاسفانه حالا نمیدونم این تصور من بوده یا چطوری بوده، در نهایت این تصور به وجود اومد که واقعا اینا نتونستن به من کمک کنن. یعنی وقتی من میرم پیش اینا و از صفر شروع میکنیم چند جلسه به صحبت کردن و توضیح دادن، میگن انقدر مشکل شما کمپلکس و پیچیده است که ما حالا میگن از ما چی میخواییم، میخوایی چجوری کمکت کنیم، و من نتیجه خوبی نگرفتم. البته اوایلی که جدا شدم داروی افسردگی، یکم حالت افسردگی داشتم، دارو خوردم یه 6 ماه، ولی این مشاوره هایی که انجام شد منو به جایی نرسوند.
آخه ببینید عزیز، اینجا چند تا نکته مطرحه تو همون صحبت شما. اولا وقتی که مشاورین شما برمیگردن میگن موضوع شما پیچیده است و معنای دیگه‌اش نیست که در حد توان علمی ما نیست، خب شما باید برید به مراحل بالاتری که این کار رو میکنه. درست مثل اینکه کسی بگه من میتونم به فرض کنید در رفتگی پاتون کمک کنم یا زخمی رو مرهم بذارم، ولی اگر مشکل گرفتگی قلب یا رگهای قلب رو دارید اصلا من این کاره نیستم، همچه تخصصی ندارم. این مورد اول. دوم، این که من و شما بگیم باید اونا یه کاری میکردن که ما به نتیجه برسیم، اونا فقط سهم خودشون رو میتونن انجام بدن و در بیشتر موارد سهمی که یه روان درمانگر داره با توجه حتی به انجام کاملش ما رو ممکنه به اون چی که میخواییم نرسونه. سوم، بسیار از وقت ما یه چیزی میخواییم که اصلا در اون چارچوب و کار نیست. بنابراین به گونه ای که شما بهش اشاره میکنید، اولا کار به وسیله اون متخصص اصلی صورت نگرفته، دوم هدف ها مشخص نبوده. اتفاقا اون پرسشی که از شما میکنن اتفاقا یه مقدار بوداره، به این معنا که شما از ما چه انتظار و توقعی دارید، چون بسیاری از مردم انتظار و توقعی از هر موضوعی دارن. فرض کنید شما بگید من میخوام با سرعت خودم را از این شهر به اون شهر برسونم، میگن شدنی نیست. پارسال 83 میلیون آدم که بیش از 60-70 میلیون حتما تو بیمارستان بودن، ببخشید مردن، پزشکم بالای سرشون بود، برای که طبیعت یه مقدار قواعدی داره که نمیگه هر کس اومد دکتر یا بیمارستان ما خوبش میکنیم برش میگرده. این مسئله درباره موضوع روانی برخی از وقت پیچیده تر از اینه، برای اینکه یه شناختی میخواد، یه همکاری میخواد، یه زمان مناسب میخواد، یه شرایط و موقعیت میخواد. من روزی که پام شکسته و پلوی یه متخصص این کار برم، هیچ احتیاج به همکاری من نداره، احتیاج به شرایط و روابط و موقعیت ها نداره. ولی وقتی من موضوع افسردگی دارم، خب این به شرایط مرتبطه، به روابط مرتبطه، به باورهای من مرتبطه، به گذشته من مرتبطه، به احساسات من مرتبطه، تازه به میل من برای رسیدگی به اون در ترجیح اول قرار دادن اونچه که خوب و درسته. بنابراین ده ها عاملی در اینجا مطرحه که هیچ ارتباطی با یک کار شکستگی پا نداره، و به نوعی هم که شما میفرمایید بر اساس آنچه که حرفاتونم میشه فهمید، شما یه جوری به این موضوع نگاه میکنید که مثل کسیست که پا شکسته میگه آقای دکتر پای منو درست کن یا خانم دکتر درست کن برم، و قرار هست که او این کارو بکنه و من قرار نیست نقشی جز آمدن داشته باشم. هست حالا اونو ازش بیاد بگذاریم. چیزی که هم اکنون شما رو، یعنی اون گونه که بیان کردید، آزار میده، اذیت میکنه یا مهمتر از همه هست چس، چون باز اقلن برگردیم کاری به این که دیگران چه کردن یا نکردن یا چه باید انجام میشه نداشته باشیم. خود شما هم اکنون چی راجع به خودتون میدونید؟
اذیت میکنه در درجه اول اضطراب و نگرانی من هست، در درجه دوم
برای چی؟ نرید همجا.
در سابق من ناراحتی عصبی داشتن، پارانوید بودن و همیشه به همه چی شک داشتن. یعنی هر کاری میخواستیم بکنیم در نهایت باز مقصر بودیم و مشکوک بودن، و این مسئله تو روحیه من تاثیر گذاشت و بعدم کار به روان درمانی و مشاوره و اینا کشید بعد از جدایی. و ترس دوم من اینه که بچه های من نمیدونم تا چند اندازه مسئله میتونه ژنتیکی باشه، من نگران بچه هام هستم که آیا ممکنه تو بچه های من تاثیر داشته باشه یا نه. خیلی دلم میخواد که در این موردم یکم توضیح بدین.
نه ببینید عزیز، شما باز دنبال یه پرسش هایی هستید که برای یک کسی مثل من مشخص نیست. بیاد فرض رو بر این بگیریم که همسر شما حالتهای شک و سوء زن داره. به من میگید شک و سوء زن چه مقدار زمینه ارثی داره؟ میگم زمینه ارثی داره. حالا اگر برگرده به این که همسر شما این زمینه شک و سوء زنشون زمینه ارثی داشته، معلوم ارتباط و انتقالش از طریق سیستم عصبی در بچه های شما بیشتره. بعد برمیگرده به شدتش و نوعش که چون اون انواع برخزقا در یه فرهنگی راحت‌تر رشد میکنه، در یه فرهنگی دیگه نه. پس بنابراین پاسخ من این است که بله، این احتمال وجود داره. ولی ببینید اشکال کار شما این است که احتمال رو یا اندازش رو درست نمیدونید یا واقعیت رو با احتمال اشتباه میکنه. یعنی روزی که من برگشتن گفتن این بیماری 20% ارثیه، خیلی خب معناش اینه که فرزند من 20% میتونه این رو بگیر. حالا هنوز که نگرفته، اگر گرفت میشه جز اون 20%، نگرفت جز اون 80%. ولی با یه جمله که من نگران بچه‌ام هستم، با توجه به این که هیچ کاری نمیشه براش کرد، مخصوصا در این حد و سطحی که الان شما هستید، چی من فقط دارم برای خودم یه دردسر تازه‌ای درست میکنم. هیچ احتمالش 20 یا 40، یا اتفاق میفته یا نمیفته، باید صبر کرد مگر اینکه علائم و نشانهایی پیدا بشه که من رو به سمت اینکه اونها این مشکل رو دارن یا ندارن ببره. و الا من خودم رو و دیگران رو دارم درگیر یه بازی غیر واقع بینانه، غیر علمی، غیر عقلی میکنم.
نه، علت این سوالی که میپرسم اینه که فرزند بزرگتر من فوق العاده هیجانی و اکتیف هستش، تو رابطه هاش اکثرا رابطه هاش خراب میشه با دوستاش، با آدم اطرافیانش، و برعکس اون فرزند دوم من فوق العاده گوشه‌گیر و منزوی هست، خیلی آروم هست و اگه مشکلی هم باشه اکثرا تو خودشه، با خودشه و زیاد آمادگی کامیکیشن صحبت کردن و اینا نداره. دو تا فاز کاملا متفاوت.
خب ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
نه نمیخوام نتیجه بگیرم، میخوام بدونم، ازتون بپرسم، از شما به عنوان کسی که اطلاعات بیشتری داره در این زمینه بپرسم که آیا اینا خطرناک هست یا نه.
نه باز همون رب ببینید، شما فرقی نمیکنه، شما تخصصتون در اینی که موضوع رو برید به یه جای بد. فرزند شما هر کدام که برید توصیف میکنید به گونه‌ای که شما میگید معلومه مسائل و مشکلات روانی داره، یا در حقیقت سازگاری با محیط اطراف و سازگاری اجتماعی دارن. به من میگید این توصیفاتی که راجب دو تا دخترتون کردید، پاسخ من این است که هر دو احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن. اما یه ناخونشون شکسته، پاشون شکسته یا پاشون قطع شده، اونها رو من نمیدونم عزیز. بعدم شما باز به دنبال این هستید که ببینید اینو چجوری میشه تبدیلش کرد به یه موضوعی که بر فرض دانستنش شما کاری براش نمیتونید بکنید. به من میگید چه باید کرد؟ معلومه فرزندان شما باید برن دکتر، همین. حالا روی خط باشید، فکر کنید ببینید چگونه دلتون میخواد بحث رو با من ادامه بدید. شنگ رجبند با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشند. 818 777 777
مدام شایانی.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو سپرشت. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
باشکم بفرمایید.
سوال بعدی من در مورد ارتباطم با اطرافیانم، جامعه و مخصوصا آقایون هستش که متاسفانه نمیتونم، تا الان نتونستم وارد یک ارتباطی بشم. حالا علتش چی بوده خیلی دوست دارم بدونم، و اینکه چه مشکلاتی توی شخصیت من هست. خیلی دلم میخواد بدونم که کجای کارم ایراد داره، چه کاری رو اشتباه انجام میدم، و کسایی هم که من بهشون علاقه پیدا کردم دقیقا آدمایی بودن که اصلا مناسب نبودن. یعنی اون حسی که ایجاد شد بعد متوجه شدم که اصلا اینا به هیچ وجه مناسب
نبودن. خب آخه این چه سوالی عزیز. من چطور میتونم راجع به اینا جواب بدم؟ شما درست مثل این که من به شما برگردم بگم که شما به من بگید که تو حدس بزن من پریروز مثلا نهار چی خوردم. آقا من هیچ اطلاعاتی ندارم عزیز. آقا شما یه سوالایی رو ببینید، این کار رو چون با دیگران شاید بکنید با خودتونم میکنید. موضوع شما مورد به مورد اون آقایونی که بهشون توجه کردید در چه حدی یه حال و احساسی نسبت بهشون پیدا کردید، اونا چگونه آدمایی بودن، بعدن چه نوع رفتاری داشتن، بعد شما چه نتیجه گرفتید. یه مورد رو ای بشه میشه گفت درباره این آدم مثلا ظاهرش رو و نوع حرف زدن شما رو جلب کرد، ولی بعدن متوجه هدفهاش و یا حالاتش شدید و اون رو خوب و درست ندونستید گذاشتید کنار. اینکه همه ی آدم ها دلشون میخواد با همه ی آدم ها رابطه خوبی داشته باشن، اون به صفت خواست.
نه اینطوری نه که همه با همه آدم ها بخوام رابطه خوبی داشته باشم، ولی بیشتر روابطی که پیش اومده یه جوری از همون اول حس خوبی نداشتم و بعد یه مدت واقعا به این نتیجه رسیدم یا این رابطه قطع شده، به این نتیجه رسیدم که مناسب نیست. چون با خانمای آقایونی که شما صحبت میکنین، من خیلی بحثای شما رو گوش میدم، همیشه اینو مطرح میکنین که آره شما یه شخصیتی هستین که واقعا کسایی رو که مناسب نیستن جذب میکنی یا آدم آشغال جمع کنی هستی. من دوست دارم شما سوالای هدفدار بپرسید که بفهمم واقعا چمه.
آخه شما با توجه به حرفای قبلی که زدید در حقیقت مسئولیتی رو مربوط به خودتون نمیدونید عزیز. ببینید وقتی کسی با من صحبت میکنه حرفتون درسته، من به یه نتیجه میرسم میگم، ولی شما اصولا طرح یه سوال کاملا پراکنده پخشی رو مطرح میکنید که بعدش هم میتونید ازش نتیجه بگید. ببین حتی من به شما نگفتم که شما میخواید همه آدما با همه آدم، گفتم مردم چنینه، مردم دلش میخواد با آدما رابطه داشته باشن. شما اصلا اونو نشنیدید، شما نتیجه گرفتید که من دارم به شما میگم شما میخواید با همه آدم ها رابطه داشته باشید. نه نه، مسئله بخشی نیست، اصلا بحث من درباره اینی که شما نقطه نظرتون یه چیز دیگه است عزیز. یعنی اگر شما منتظرید که من الان بر اساس حرفایی که شما میزنید یا ببندم شما رو زیر سوال و بعد برگردم به شما بگم که شما دستگاه آشغال جمع کنی دارید آنگونه که اشاره کردی، خب اون یه انتخابی شما باز دوباره از قبل کردی و در نتیجه اصلا این موضوع این است که من رو درگیر یه بحث 10 ساعته بکنید که آخر کارش هم با یه جمله بگید نه اینجوری نبود، میتونید تمومش کنید. چون تو قسمت قبلی هم این کاری کردید عزیز، به همین جهتی که دیدید بعد که شما سوال طول مطرح کردید من سکوت کردم، بلکه اصلا سوال نیست. نمیخوام بگم علتش گمی و گیجی خودتونه راجع به موضوع، نه اینکه شما با من یا علیه من داری حرفی میزنی، نه برمیگرده به خودتون و به همین جهت که حتی بحث درباره ماجرای همسر سابقتون و زمینه ارثی و انتقالش یا استرابی که خودتون بهش اشاره میکنین یا چیزی که شما میبینید توی این مدت حرفایی که من زدید چیزایی بود که من اینجوری کار میکنم تو محیط برای که اینجوری فکر میکنم. من همسرم یه همچین عیب و ایراداتی داشت، حالا نگران بچه‌ام است، بعد بچه‌های من یه همچین عیب و ایراداتی دارن، بعد خود من درگیر روابطی میشم که بعدش متوجه هر کدوم از اینا عزیز یه بحث اولا برای رسیدن به این که یه نتیجه نسبتاً واقع بینانه که هر کدومش 10 ساعت وقت داره. یک روی خط که تشوری اون موقع باید یه مقدار مشخص یه پرسشی باشه. پرسشی نیست که تو از من پرسش کن من جواب دادم بعد تو راجب تشخیص بده راجب من، چون اونجوری عملا من باید 2 ساعت رو به یک کسی اختصاص بدم، میگم فردام بیا پس فردام بیا تا بتونم با یک کسی کاری داشته باشم. به همین جهت است که دیدید به شما گفتم اون چیزی که مهمتر هست براتون شما یه موضوع رو انتخاب کنین، انتخاب با شما که پیش بریم، نه اینکه بیا تو از من سوال کن من جواب بدم تو بعدن راجع به من تشخیص بده. این مطلبی بود که شما گفتید. تلفنتون قطع شد متاسفانه، امروز مثل این که اوضاع ما چنینه. اجازه بدید چون چند دقیقه بیشتر تا پیام ها نیست، من به یکی دو تا پیام اشاره کنم، بعدن پیام های رادیو رو بشنویم و برگردیم. اول اینکه ما سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری خواهیم بود با ما باشید، لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگیرید. ضمناً این چهارشنبه پس فردا 9 آگست من در کلوب روتاری رنج و پارک سخنی در باره میدلایف کرایسیس، بحران میانسالی دارم. روتاری کلاب یه سازمانی است که روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا 2 یا 11:30 تا 2 یا 1:30 به هر حال برنامه لانچ و نهار دارن و بنابراین ورود آزاد است. اگر دوستان هر کس که بخواد میتونه تشریف بیارن، ولی از اونجایی که با صرف نهار همراهه ورودیه برای نهار در المپیک کلکشن دارن. بنابراین همین چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 12:30 تا ساعت 1:30 2 بعد از ظهر در کلوپ روتاری رنچو پارک من سخنی درباره بحران میانسالی یا میدلایف کرایسیس خواهم داشت با صرف نهار. فقط کافی است کمی زودتر به المپیک کلکشن تشریف بیارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع میرساند. همکنون میتوانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ایست که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندیم، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید.
و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ما
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08. با نهایت تأسف و تألم، در گذشت شادروان، همسر، مادر و مادر بزرگ توران عسکری نام را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد توران عسکری نام روز پنجشنبه 10 آگست ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوت رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می‌شود. همسر خانی عسکری نام، فرزندان بهروز، بهنام، فرهمند، بهزاد، بهادر، آرام عسکری نام، خانواده های اردبیلی، عطار، وحدت، صدیق پور، یسمه و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من از آلمان تماس میگیرم. 29 سالم هست، دانشجوام اینجا، حدود 2.5 سال هستش که آلمان هستم.
چی میخونید عزیز؟
توی ایران ادبیات انگلیسی خوندم، توی اینجا فوق لیسانس زبانشناسی میخونم، ولی نسبت به علاقم این رشته رو نمیخونم. به خاطر اینکه ویزام یه خورده پیچیده بود این رشته رو دارم میخونم، ولی بعد از اینکه الان دارم پایان‌نامه‌م رو مینویسم، وقتی که پایان‌نامه‌م تموم بشه میخوام چایلد ادوکیشن بخونم، که یعنی از لیسانس میخوام دوباره شروع کنم.
بسیار عالی. خب بفرمایید.
من موقعی که 15 سالم بود، خاله من ازدواج دوم داشت. طی ازدواج دومی که داشتش، من با شوهر خالم آشنا شدم. من بچه دوم هستم. بعد شوهر خاله من یک آدم خیلی عجیب غریب، یه آدم خیلی خیلی خوبیه. مثل اینه که آدم یه دکتر هولاکویی توی دست راست داشته باشه، یه دکتر هولاکویی که بتونه به شماره موبایلش زنگ بزنه، به شماره خونش زنگ بزنه و توی تمام ببخشید که من انقدر صدام میلرزه. مثلا توی تمام لحظه هایی که مشکل داره اون شخص همیشه همراهیش بکنه. آخه
باش برای شما اینجوری بود یا برای بقیه و همه بود؟
این شخص برای همه اینطوریه، یعنی وقتی که میره ایران ساعت ها میره با کسایی که مثلا با خانم هایی که فاحشه بودن برشون وقت میذاره، برای بچه هایی که پدر مادرشون از هم دیگه جدا شدن یا هر کس دیگه ایشون
برشون چی خوندن ایشون که این کار رو میکنن؟
ایشون توی ایران توی دانشگاه دولتی معماری خوندن، ولی وقتی که میان آلمان روانشناسی میخونن.
خب وقت در آلمان چه میکنن؟
ایشون معمار هستن.
خب پس آلمان که روانشناسی خوندن برای چی خوندن؟
به خاطر علاقهشون خوندن.
آه چی خونه؟ چه مدرکی گرفتن؟
مدرک نمیدونم.
آخه از کجا شما میدونید که ایشون درس خوندن؟ برای تازه درس آدم میخونه که با یه جهتی میخونه. ایشون چه مدتی است آمدن آلمان زندگی میکنن؟
زمان انقلاب اومدن.
یعنی الان چند سالشونه؟
الان 62 سالشونه.
الان 62 سالشون. اون وقت همسر دوم خاله شما هستن؟
بله.
بنابراین شما راجبه 14 سال قبل داری صحبت میکنین. 14 سال قبل شما چه مسائل داشتید و بینتون چه شد؟
اون موقع هیچ مسئله ای نداشتیم. ایشون من وقتی که نمیتونستم مثلا درباره دوست پسرم با پدرم صحبت بکنم یا نمیتونستم درباره مشکلات پیچیده ای که برام پیش می اومد با پدرم یا مادرم صحبت بکنم، ایشون یه همراه همیشگی برای من بود. من از اولین دوست پسرم که 19 سالگیم بود با ایشون مطرح کردم تا هر مشکل دیگه ای که تو زندگیم داشتم. تا اینکه 2 سال پیش من به آلمان اومدم.
ایشون چه مدتی رو در ایران میگذرونده؟
ایشون مثلا 2 سال 2 هفته می اومدن ایران. دوباره من 2 سال نمیدیدمش، 2 هفته می اومد دوباره ایران.
بسیار خب.
از وقتی که من اومدم آلمان من خیلی خوشحال بودم این کسی رو که 3 سال 2 هفته میتونستم ببینم، هم تونستم هفته ای 3 دفعه ببینم. ولی مشکلی که پیش اومد از وقتی که من اومدم آلمان، ما بحثامون خیلی زیاد شد به حدی که ایشون ماهی 1 بار یا 2 ماه 1 بار با من قطع ارتباط میکنه و خیلی حساس به کلمات. مثلا نمیگه که من قهر کردم، میگه قهر مال انسانهای مریض و خشمگینه، میگه که من قطع ارتباط کردم و میگه که وقتی که من با تو قطع ارتباط نکنم به تو تلنگر نمیخوره و تو رفتارهای اشتباه تو ادامه میدی. و الان این دفعه آخری که ایشون با من قطع ارتباط کرده، الان من تو خیلی شرایط بدی هستم و تا آخر آگوست پایان نامه هم تحویل بدم. و وقتی که من صدای ایشون رو نمیشنوم احساس میکنم که دنیا برام سیاه میشه. احساس میکنم که تمام تکیگاه هم از دست میدم و احساس میکنم نمیتونم به زندگیم ادامه بدم.
ممکنه من بگید کدام آدم هست در زندگی احتیاج به یه همچی تکیگاهی داره؟ ما وسط زمین آسمون معلقیم عزیز. من رو به دنیایی که کسی مثل ایشون رو ندارن در هوا و فضا معلقن دارن میمیرن؟ یعنی چی؟ شما یه چیزی برای خودتون درست کردید مثل یه حالت اعتیادی؟ کاری هم حالا به ایشون من هنوز ندارم. ما شما مثلا چه کمکی ایشون به شما میتونن بکنن هم اکنون که اگر بودند میکردن، اینا شما را یه مرتبه آسیب میبینید. مگر دوا که قرار بخورم نخورم خب ممکنه بمیرم، ولی اگر یک کسی من بگه حالا شربت آب لیمونی شربت آب بخورید بعد بگم اگر آب لیمون نباشه من میمیرم، که معنایی نداره عزیز. شما برای جین دکونه را انداختی؟ یعنی شما برای چی فکر میکنی نبودن ایشون زندگی شما رو مختل میکنه؟ ایشون برای شما چه میکنه؟
به خاطر اینکه ایشون خیلی تصمیمای درستی میگیره، من خودم احساس میکنم که اگر که ایشون نباشه من تصمیمای اشتباه میگیرم.
مثلا چه تصمیم درستی شما ایشون به شما کمک کرده گرفتید که اگر ایشون نبود شما و دیگران عقلشون به اون نمیرسید؟
مثلا برای مثال وقتی که من با یک پسری، الان که نه، الان این چیزا تعطیله، ولی وقتی که من با یک پسری آشنا می شدم، ایشون از اولش به من می گفتش که ببین این میاد، این میشه، این میشه، اون میشه، و من گوش نمی کردم حرفش.
ایشون از کجا؟ ایشون از کجا اون پسر رو می شنم؟
وقتی که من در مورد ویژگی های شخصیتی صحبت میکردم، در مورد حرفایی که زده بود صحبت میکردم، در مورد مسائلی که پیش اومده بود صحبت میکردم، ایشون میگفت که این اینه. و بعد از یک سال من میدیدم که خب اون همون دو هفته اول گفته بود و من حرفشو گوش ندادم.
آخه شما اینا رو دارید در میارید عزیز. شما چرا دو هفته اول که با کسی آشنا شدید اینقدر مسئله با اون آدم داشتید که به ایشون برید گزارش بدید؟ آخه اینا یه چیزاییست که ذهن شما داره میسازه عزیز. علاوه ایشون از کجا همچی دانایی در جهان علم وجود نداره که یه آدمی بر اساس گزارش یک کسی درباره یک کس دیگه حکم بکنه که چنین و چنان خواهد شد؟ مگر درباره یه موضوع مشخص این مثلا به شما بگه این آدم با این ویژگی و این شرایط مثلا با تو ازدواج نمی. ولی اینا خیلی چیز غیر قابل فهمی نیست. یعنی ایشون یه رازی رو از قبل برای شما آشکار نکردن، شما دلتون میخواد. علاوه شما که بهتون گفتن این آقا این گونه میشه، بیاد فرض رو بریم بگیریم، عملا هم شده. خب پس ایشون هم نمیگفت، شما همین کارو میکردید، بعد از یه سال به این نتیجه میرسید، میشد مثل الان. بنابراین بود و نبود ایشون چه فرقی برای شما در اون موردی که الان مثال زدید داشت؟
خب اوایل من گوش نمیدادم حرفاشو، ولی خب اون موقع من نمیشناختم، ولی این اواخر من خیلی گوش میکنم حرفاشو. و چطور بگم، نمیدونم، شاید به نظرتون یکم مضحک برسه، خیلی عاقبت اندیشه، مثل من نمیره توی ریسک نمیکنه بره توی دارتا.
هر کسی میشه من الان میتونم خیلی راحت برم سر میز قمار به 100 نفر که بازی میکنن بهشون بگم که میبازید، 95 تاشون میبازن. علاش اینه که از قبل معلومه این بازی چه. مثلا به من بگید اخیراً که آمدید شما در آلمان چه مورد دوست پسری بوده و ایشون به شما چه گفتند و چه شد؟ یه موردو مثال نزنید، مثلشو به من بگید چه بود موضوع.
من موقع که تازه وارد آلمان شدم توی یک رستورانی کار کردم، توی صندوق به عنوان کار کنار تحصیلم، و توی اون رستوران من از رئیس رستورانم خیلی خوشم اومد و ایشون از اولش به من
اون آقا چند نصب کنید اون آقا چند سالش بود؟
اون آقا فکر میکنم که مثلا 32 33 سالش بود.
ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی بود.
کجایی بود؟
ترکیه‌ای بود.
بنابراین صبر کنید، یه دختر 27 ساله رفته آلمان، رفته توی رستوران کار میکنه، رئیس اون رستوران مال ترکیه است. شما فکر کردید که مثلا اون میخواد با شما چه کنه؟ یعنی ایشون به شما گفت چی میشه و چی شد؟
ایشون به من گفتش که ایشون
همجنس بازه. از کجا ایشون رو دیده بود؟
بله دیده بود.
اوکی. خب بعدم برخ از وقت هم جنس گرایانو به دلیل نوع رفتار آشکاری که دارم میتونه بفهمه و بشناسه. خب چی شد؟
خب موضوع خیلی بزرگی شد به خاطر اینکه ایشون به من گفتش که تو برای درس خوندن اینجا نیومدی، تو اومدی که حواس خودتو پرت بکنی، تو اتنشن دفیسیت داری، تو مضطربی، افسردهی، به خاطر اینکه درس نخونی هزار تا برای خودت بساط دیگه پیدا میکنی، تو درس نمیخونی. و بعد از یک هفته حدود مثلا یک ماه من با چند تا از دوستام، من از موقع که اومدم آلمان یک بار دیسکو نرفتم، من به خاطر کنجکاوی که ببینم دیسکو چه مدلیه، چون توی ایران نیست، من رفتم دیسکو و دستم خورد به تلفنم، تلفن ایشون تماس گرفته شد و از ساعت 2 شب ایشون متوجه شد که صدای موسیقی میاد و فردای اون روز با من صحبت نکرد. بعد از یک هفته برای من یه ایمیل نوشته که شما توی شما توی صحبتاتون خیلی اشاره میکنید که مثلا به مادرهایی که بچه هاشون ازشون انتظار دارن، یا برعکس شما اشاره میکنید که یه دونه نامه بنویسید و استعفا بدید از اون مقامی که دارید. ایشون دو ماه یک بار، سه ماه یک بار یه نامه مینویسه و استعفا میده. و برای من ایشون بعد از این قضیه که من تعریف میکنم یه نامه نوشت، گفتش که تو وقتی که اومدی ایران، وقتی که اومدی آلمان، حواست همش به این ور و اون وره، به رئیست، به همسایت، به نمیدونم همسایت که یه پسر اتریشیه به اون توجه میکنی، به همخونهی توجه میکنی، الا به درست. و اومدی اینجا که به سرنوشتت سنخته بکنی. و من دیگه هیچ، من چون که این همه زمان برای تو وقت گذاشتم که تو رو راهنمایی بکنم و چون تو استفاده نمی‌کنی از راهنمایی‌هایی که من کردم، من این حق رو در خودم می‌بینم که رابطه‌ام با تو قطع.
آخه عزیز من، این که اولا شما داشتی داستان اون آقا رو میگفتی، تلفنتون خورد، کی فهمید که شما توی دیسکو هستی؟
صدا خیلی سر، صدای موسیقی خیلی بلند.
نه کی فهمید؟ این آقایی که راهنمای شماست؟ به او چه مربوط؟ بله. از کی تا حالا قراره یه دختر بره در اروپا و یه شب دیسکو نره؟ تمام دخترانی که رفتن در اروپا درس بخونن نشستن تو خونه یا توی کتابخونه درس میخونن. شما چی داری سر هم میکنی عزیز؟ ایشون احتمالاً بیش از این که راهنمای شما باشن حالشون خوب نیست، برای به شما برگشتن گفتن تو گوش به حرفای من نمیدید. ممکنه من بفرمایید حرف ایشون چیه؟ به شما برو درس بخون. کی به شما نمیگه؟ شما به هزار تا ایرانی بگید من آمدم آلمان درس بخونم چی کار کنم؟ یا خب برو درس بخون. ممکنه به شما چیز دیگه بگم، ولی به شما میگن زندگی هم بکن، سفرم برو، دوستم
اجازه دارم چهار خط از نوشته ایو که نوشتن رو بخونم؟
بفرمایید.
نوشتن که من به این دلیل، من به دلیل این توهم که شما آخر هفته مشغول درس خواندن هستید و جایی نمی روید، چون روز قبل که به احترام به شما زنگ زدم بعد از مدت کوتاهی به دلیل درس خواندن عذر من را خواستید، لذا زمانی که ساعت 2:30 صبح تلفن من به صدا در آمد و اسم شما را روی صفحه تلفن دیدم، به علت احمق بودنم و بی‌ارزش بودن شما دچار نگرانی شدم.
ایشون معلومه حالشون خوب نیست، ایشون با یه بیشتر به یه بیمار روانی شبیه هم بهشون برخورده که شما یه روزی گفتید من با درس بخونم نمیخوام حرف بزنم، بعد دیده شما شب رفتید دیسکو، بهش برخورده، برای من وقت نداره با من حرف بزنه، رفته دیسکو. بعدم معلومه شما با یه آدم مالک کنترل کننده روبرو هستی، چون که نشانه سلامتی نیست. از من دارم یک کسی رو راهنمایی میکنم این طرف، بعد یه وقتی میخوام باش حرف بزنم میگه وقت ندارم، بعد میبینم یه شب بعد رفته دیسکو. من که نمیتونم بگم چرا برای من وقت نداشتی، حالا برای دیسکو وقت داری. و بنابراین به این دلیل من قطع رابطه میکنم. چه معنا رابطه؟ شما برای چی این دکونو باز کردید عزیز؟ شما دو تا آدم، شما حالتون اصلا خوب نیست، شما یه شخصیت کاملا وابسته حتی معتاد رو دارید، ایشون هم تونسته این بازی رو در بیاره. حالا به من بگید خاله شما چقدر از زندگی زناشویش با ایشون راضیه؟
خاله من جدا شد.
خیلی ممنون. حالا شما حالتون خوبه؟ چرا جدا شد؟ میشه لطف کنید راستش رو برای اولین بار بگید، خالتون چه شکایتی از این مرد داشت؟ راست بگید.
خاله من خودش خیلی
من اصلا هیچ حرفی ندارم. خاله شما وضعش خراب یا باد؟ خالتون چه حرفی راجع به این آقا میزد؟
خاله من از این موضوع ناراحت بود، میگفتش که هر تقی به توقی میخوره میره تو اتاقش دیگه مثلا تا دو هفته حرف نمیزنه.
حالا خالتون چرا وضعش بد بود؟
خاله من به خاطر اینکه توی ازدواج قبلیش جدا شده بود، شوهر قبلیش معتاد بود، مشکل داشت، کلا روانش آسیب دیده بود، اون که داستان دیگه
یه کاری ندارم. پس این آقایی که اینقدر همه رو خوب میشناسه با یه نگاه به دوری که ببینه، این خاله دیوونه شما رو نشنو؟
ایشون میگن که چون که خاله من چون که پدر بزرگ من یک انسان خیلی کنترل کننده ای بود و خاله من با این حال که یک زن متعلقه بود و شغل داشتش اجازه نش از در خونه بیاد بیرون، ایشون میگن که من باعث آزادی این شخص شدم و با این کاری که کردم براش خونه اجاره کردم. با من میگه که ازدواج من یک بهانه بود تا اون شخص از اون خونه آزاد بشه و اینطور هم شد.
شما یه همچین بیمار روانی رو که برمیگرده من چون خواستم یک انسان رو آزاد کنم رفتم باش ازدواج کردم رو، اینا رو حرفا رو شما جدی میگیری؟ از کی تا حالا یه همچین توصیه روانشناسی شده که هر وقت خواستید زنی رو نجات بدید یا مردی رو نجات بدید زنش برید بشید یا شوهرش بشید؟ بعدم عملا که ایشون رو آزاد کردن ولی بعدا ایشون دوباره به زندانشون با یه ازدواج بد برگشتن. شما برای چی دارید یک کسی رو میسازید؟ این از همون باورهاییست که آدم ها یک کسی میشه قطب و مرادشون میشه و میشه همه زندگیشون و حتی وقتی هم حرف بد و غلط بزنه نشون دهنده خوبیشه. این داستان چی شما رو انداختی عزیز؟ ایشون یه آدمیست که میتونه با یه حرفهای عجیب و غریبی یه آدمی مثل شما که گم و گیج هست رو آویزون کنه، مثل یه ماهی سردرگمی وسط آب این ور اون ور میرید یه قلابی میگیره میکشدتون بالا. شما فکر میکنید که لنگری هست برای زندگیتون و پشت و پناه شماست برای اینکه شما رو راهنمایی کنه. ایشون این راهنمایی بوده. شما من بگید از 100 تا روانشناس و روانشناس بپرسید که وقتی یه مردی میخواد یه زنی رو از خانه نجات بده که زن به اون مربوط نیست بره شوهرش بشه؟
خب توی سیستم ایران چه جور دیگه‌ای میشد اون شخصو درآورده؟
به اون چه مربوطه مگر اون مسئول بیرون آوردن آدماست؟ از چه چیزی؟ از خواهر خاله شما بعد از ازدواج با ایشون حالش بهتر شده یا تازه حالا یه ازدواج و یه شکست دیگه هم تو این ازدواج به حساب خودش داشته؟
بله.
پس چی میگید؟ پس این چه کمکی بوده که ایشون رفتن دست کسی رو بگیرن ناخونشون درست کنن بعد دستشون قطع کردن؟ شما کی میخواید بیدار بشی عزیز؟ شما هیچ احتیاجی به ایشون که قهر میکنه ندارد. اصلا وارد این بحثا نشید. ایشون هیچ کمکی برای شما نبوده و نخواهد. بنابراین شما هم رابطه رو تموم کنید و خواهید دید که ایشون دنبال شما را میفته با هدف ها و برنامه هایی. مواظب خودتون باشید. شما کاملا دختر ساده ای هستید و میتونید به راحتی گول بخورید. نخورید عزیز.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم. سوالتون مطرح. شنگان عجبن با ما باشید.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی جولای 2017. من 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و قده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با 249 آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت میباشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای برزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
یه سوال
بفرمایید.
من هفته آخر چند تا پذیرش از دانشگاه هم گرفتم که برای همین چارلز ایژوکیشنی که خدمتون عرض کردم. ایشون من ازشون سوال پرسیدم که به نظرشتون کدوم دانشگاه بهتره، چون تمام شهر آلمان رو میشناسن و من زیاد اطلاعاتی نرستم، خواستم باشون مشاوره کنم. ایشون اومدن که توضیح بدن، مثال همیشگی دخترشون رو زدن که دختر من به خاطر 0.01% معدلش پذیرشش مجبور شد که 1 سال توی ویتینگ لیست بمونه. و وقتی که اومد این مثال رو توضیح بده، من گفتم که من این مثال رو کم کم 10 بار شنیدم، اگه میشه برو جلو بقیهش رو ادامه بده. و ایشون خیلی ناراحت شد و به خاطر همین الان با من قطع ارتباط کرده و به من میگه که تو باید زنگ بزنی با دکتر هولاکویی حرف بزنی تا دکتر هولاکویی بهت بگه که تو انسان شرطی هستی، تو پیرن چارخونه میبینی یاد بابات میافتی، چون که تو با دختر من مشکل داری من این مثالو زدم به تو برخورده و هر وقت که من از تو انتقاد میکنم تو میزنی تو دهن من.
حالا عزیزم، من فکر میکنم که شما همینقدر که بپذیرید با هم مختلف و متفاوتید و ایشون باید زندگی خودشو بکنه، شما هم زندگی خودتون، بعدم ایشون میگه من نمیخوام در این زمینه با تو کاری داشته باشم، بپذیرید. شما هم مشورتی اگر میخواید بکنید اونجا محیطای آموزشی هست، نظرشون راجع به دانشکده ها بپرسید. بعدم بسیار از اینها اینقدر آشکار هست که غالب آدم ها در باره تفاوتاشون میدونن و برفرض که اصلا یه دانشکده‌ای که کمتر از دانشکده دیگه از شما برید، کی گفته که خیلی موضوع مهمی است برای زندگی شما و برای آیندهتون؟ بنابراین اینقدر سختگیر نباشید. اگر مسئلتون الان دانشکده هست، با یه مشورت که با یکی دو نفر میکنید، از جمله بچه های ایرانی که خبر دارن، حتی به هر حال درجه بندی دانشکده ها یا دانشگاه ها حتی در مراکزی هست که مشخص میکنه در چه زمینه کدام دانشگاه امتیازاتی داره. اون اطلاعاتو میشه از دو سه جا گرفت، با دو سه نفر مشورت کرد، با استاداتون صحبت کنید، با دانشجویان مختلف چهار تاشون صحبت کنید، به شما یه جواب میدن. غالب اوقات میبینید همه در یه مسیر داره که حرکت میکنن که کدام اول، کدام دومه، کدام سومه. بعدم و خیلی از اوقات صلاح من و شما این نیست که به دانشگاه شماره یک بریم، برای که میتونه سخت‌تر و مشکل‌تر باشه و گرفتاری داشت باشه. بعدم شهرش مهمه، هزینش مهمه، شرایط آب و هواییش مهمه، محیط اجتماعیش مثلا با توجه به ایرانیان مهمه. همه اینا رو حساب میکنید، یکی که به نظرتون بهتر میرسه و ممکنه رو انتخاب کنید. این چیز عجیب و غریبی نیست که شما حتما احتیاج به نظر یه فرد به خصوصی داشته باشید.
بله، به طور کلی شما میفرمایید که این رابطه به خاطر وابستگیه و باید تموم بشه.
به نظر من این رابطه رابطه سالمی نیست عزیز. شما به نظر میرسه که اذیت میشید، ایشون هم وانمود میکنه یا چنین است که اذیت میشه، پس بنابراین چه ضرورتی برای ادامه این رابطه است، به ویژه اینکه اون ارتباط فامیلی که دلیل شاید اولیه ارتباطتون بود که به خاطر شوهر خواهر خالتون بودنه، که اونم که فعلا با توجه به جدایی طلاقشون منتفی است. بنابراین دلیلی برای
رابطه ما به خاطر شوهر خاله بودن نبود، رابطه ما خیلی رابطه انسانی بود. ایشون یک با باورهای قبلی من یک انسان بود، ولی خب باورهام از بین رفت.
به هر حال مواظب خودتون باشید، خودتون اذیت نکنید و به انسانم باور نداشته باشید. حرف آدم ها ممکن اینجا درست اونجا غلط باشه، به عنوان یه موضوع که میشه مستقل مطالعه کرد و به درستی و غلطیش پی برد بهش نگاه کنید و همین. و بعدم خودتون اینقدر محتاج هیچ کس و وابسته و معتاد هیچ کسی تو زندگیتون نکنید، حتی بعدن همسرتون و بچه هاتون، چه رسه به کسانی که به شما نظر مشورتی میدند و احتمالاً عقیده و نظر خودشونو میگن. شما میتونید بشنوید بعدن هر کاری که خوب و درست تر بکنید. بنابراین بیش از همه مواظب خودتون باشید، بقیه‌اش هم اهمیتی نداره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی از
اینکه
وقتت نازنین.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خدا نگهدار.
خدا
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام جناب دکتر لوکوی.
سلام عزیز.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
درسته جان.
جناب دکتر مشکل من این مشکل کلیه. من شاد نیستم، نمیدونم چرا.
خب شما چند سالتون عزیز؟
39 سالمه.
از خارج از ایران هستید یا داخل ایرانی؟
بله نه، خارج از ایران هستم، تو تورنتو زندگی میکنم.
چه مدتی از در کانادا هستی؟
3 ساله کانادا هستم.
قبلش کجا بودی؟
ایران.
چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
تو ایران داروسازیمو خوندم و مدرکمو گرفته بودم، اومدم تورنتو اینجا مدرکمو مثلا ایوالوییت کردم و الانم به عنوان فارماسیست دارم کار میکنم. کلن زندگی از بیرون که نگاه میکنم یا مثلا دو تا چهار تا عقلی میگه که خب خیلی خوبه، مثلا شرایط با این حال که مثلا 3 سال اینجا دارم هستیم، هم خودم هم خانومم خوب جلو رفتیم، خانومم مثلا دانشگاه خیلی خوبی داره درس میکنه، همون رشته ای که دوست داره، منم از کارم راضیم، دوست دارم کارمو. ولی
نه صبر کنید، صبر کنید. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 6 سال من کوچیک‌تره، 33 سال.
اوکی، چه مدتی ازدواج کردی؟
9 سال.
فرزندی دارید یا نداری؟
فرزند نه نداریم، اونم که یه داستان سوال دوم
منه. حالا میرسیم بهش. به من بفرمایید که هر دو راضی بودید که بیاید به کانادا.
بله.
ایشون هم الان خوشحالن از دانشگاهی که میرن؟
ایشون که خیلی خوشحاله و خیلی هم شکوفا شده، یعنی
بسیار خوب. بعدم شما هم که آمدید خوشبختانه اونجا مدرکتون رو پذیرفتن و مشغول به همون کاری هستید که براش درس خوندی.
دقیقا.
خب حالا اگر شاد نیستید خب نباشه دیگه، چه اهمیتی داره موضوع شادیتون چه که اینقدر براتون موضوع مهمی شده عزیز.
خب آقای دکتر، من تا قبل از ازدواجم که مثلا بودم میشه 28-9 سالگی بود، خیلی آدم شادی بودم، یعنی اصلا مثلا شاید عوامل خارجی لزومی نداشته باشه که من شاد باشم.
شما الان منتظر کتک خوردنم هستید که بگید قبل از ازدواجم شاد بودم ولی نیستم؟ شما امشب بیرون میتونید تو حیات بخوابید خوشبختانه، تورنتو هنوز خیلی سرد نشده ولی به زودی زود خواهد شد. چه جرأتی پیدا کردی مرد؟
آقای دکتر باور بفرمایید که خانومم خودش به این گفت کرد نه اینو بگی، چون بعضی وقت چون خب دیده بود منو قبل ازدواج که مثلا
خواست حکم محکومیت و اعدام تو بدن داشت بلیل داشته باشه صادر کنه.
ولی آره نمیدونم، شاید واقعیت قضیه اینه که من قبل ازدواج خیلی مسئولیت رو نبود، یعنی میرفتم داروخانه یه مصرفنی داروخونه بودم، بعد از داروخونم در میومدم یه هویی میدیدید مثلا با یکی از دوستان که صمیم بودیم همون شب تصمیم گرفتیم بریم شمال یه هفته شمال باشیم، زنگ زدم داروخونه میگفتم بی زحمت یه نفر رو پیدا کنید برای این یه هفته. نمیدونم شاید اونه.
نه سب کنید دیگه... نه اون واقع شاد و خوشحالم بودی در زندگی
خیلی
اصلا. آدم مضطرب و نگران هیچ وقت نبودی؟
اون موقع نه نبودم اونجوری که بخوام بگم نه. من حتی مثلا یادم تو خدمت هم که برای خدمت رفته بودم قرار بود منو تنبیهی بفرستن یه قرارگاهی که مثلا حالا قرارگاه دم زاهدان بودش، من کوچکترین اضطرابی نداشتم. درسته مثلا دوستای خود من از من خیلی نگران تر بودن ولی من اون موقع اضطرابی نداشتم. البته یه حالت مثلا چجوری بگم، یه حالت ایمانی، نه ایمانی مذهبی، ولی مثلا یه چیزی که به یه نیروی خوب اعتقاد خیلی قوی داشتم که اوکی هر جا من برم این نیروی خوبم با من تو کولم هست، با منه این.
حالا یه زید ازتون یه سوالی بکنم، چقدر برخی از اوقات بسیار پر انرژی و خوشبین و مثبت و امیدواری؟ چون این مقدار مجبورم بهتون بگم علامت دو قطبی رو دارید نشون میدید.
نه دو قطبی فکر نمی کنم باشم، بخواد بگه نه اون روزای پر انرژی و نمیدونم این که من میتونم همه کار بکنم و که با دو سه ساعت خواب بتونم فردا کار کنم و من هیچ وقت ندارم.
خب ولی آخه این همه خوشبین و مثبت و خوشحال بودن چی؟ و یه نیروی این... که همیشه با تو بغلتونه با خودتون اینور اونور میبریدش.
خب این داستانی رو که من میگم برای مدت مثلا 4-5-6 سال پشت سر هم من روی این حالت، حالا بگیم مثلا مانیا که نبودش حالا، ولی آره تو اون حالت سرخوشی و آرامش مطلق بودم.
آخه یه میتونه برخ از نوع خفیفش باشه، یعنی هایپومانیک باشه عزیز، و بعد اونه که اون وقت فقط خطر داره که این حالی که الان میگید بعد بشه افسردگی، چون چیزی که الان شما میگید سر شاد بودن. حالا به من بگید آیا علائم دیگر افسردگی مثل این که فرض کنین حوصله نداشته باشید، اهمیت ندید، بی انرژی باشید، مشکل خواب و بی خوابی داشته باشید، مشکل اشتها داشته باشید، هیچ کدوم از اینا داری؟
بله 100% دارم. بعد تا الان 3 دوره درمانم رو شروع کردم.
نفهمیدم درمان چیو؟
درمان انتی دپرسانت هم.
یعنی اولین بار کی بود عزیز؟
اولین بار من 3 سال داشتم درس میخوندم برای اینکه امتحانای کانادا رو پاس کنم. اولین بار اون موقع شروع کردم.
در ایران یا اینجا؟
در ایران شروع کردم. من از ایران، ببینید پروسه مهاجرت ما حدوداً 4 سال قبل از اومدن به اینجا شروع شد و شروع شد درس خوندن من، کار کردن، فیل کردن. من پدر مادرم وضعیت مالی خیلی خوبی ندارن، خاطر این همه چیز با خودمون بودش. و خب پس من باید هم کار میکردم هم درس میخوندم، باید سیو میکردیم، مسافرت نمیتونستیم، مسافرتی که بریم که مثلا حالا خارج از کشور موتی تو ایران بودیم بریم باید همه چیز رو سیو میکردیم. و من واقعا روزی 10 ساعت درس میخوندم، میتونم بگم 6 یا 7 روز، 7 روز هفته نه ولی 6 روز هفته درس.
چقدر ناراضی بود؟ چقدر سب کنزی؟ چقدر ناراضی بودی از اوزایی رو و چرا؟
یکی از دلیلای اصلی که اومدم به خاطر این بود که تو ایران خانوما مثلا، خب خانومم الان قسمتی از من عشقم، خب وقتی من میدیدم که وقتی میره بیرون آرامش نداره، وقتی میره محیط کارش احترام نیست، وقتی تنهایی رانندگی میکنه اذیت میشه، حتی احتمال داره یه شرایطی براش درست شه که تصادف کنه، وقتی همیشه تو ماشین میشست مجبور اسپری فلفل کنارش باشه، درا حتما باید قفل میشد بعد از اینکه تو ماشین نشستیم، این حس عدم امنیت هم برای خودم هم برای خانومم خیلی حس جالبی نبودش.
اوکی نه میفهمم عزیز، نه بنابراین میشه متوجه، ولی خب شما مجبور دید یه فشار سنگین رو با وجود کاری که میکردید و ازدواجی هم کردید تو اون وضعیت رو خودتون بذارید، برای که بدونید در کانادا موفق بشید و امتحانا رو بگذرونید. البته دانشتون رو تایید میکرد و افزایش میداد، ولی به هر حال دوره سختی بوده و در نتیجه شمایی رو که ابتدا با یه مقداری شاید اشتیاق چون هدفتون بوده دنبالش میکردید، بعد از مدتی فکر نمیکنید، شاید خسته شدید و حالا اونی که کمی هم، البته معمولا حالتهای منیک با خودش میتونه کمی هم افسردگی داشته باشه، ولی اولین باری که مشکل افسردگی به صورت جدی پیدا شد مال چند سال قبل؟
میتونم بگم الان 2 سال اینجا، 5 سال بکنم، 5 سال پیش بود.
خب چقدر سنگین و شدید بود؟
حقیقتش من حالا من پیش دکتری نرفتم، ولی به کرایتریای افسردگی کاملا اون موقع که داشتم میخوندم و اینا کاملا کرایتریاش تو من بودش که من حداقل 3 تا از اون سیمتومای مثلا ماژور رو داشتم، اون حال مارکا رو داشتم که باید درمانشون کنم، و چون داشتم درس میخوندم نمیتونستم هیچ ریسکی رو بپذیرم که به خاطر افسردگی مثلا اون انرژی بیاد پایین نتونم درسم بکنم. پس شروع کردم به دارو درمانی. سری اولم که مثلا حداقل 1 سال دارو درمانیمو ادامه دادم، بعد که دیدم خوبه تیپر داون کردم و گذاشتیم کنار. ولی واقعا این فشارها تمومی نداره. مثلا واقعیت قضیه اینه که ما اگه بخوایم بگیم از 4 تا قبل از مهاجرت شروع شده این استرسا، هنوزم هست. یعنی بعد از تموم شدن امتحانا، حالا اینترنشیپ استودنتشیپ که تموم شد، حالا کار پیدا کردنه. حالا الان که خدا رو شکر تقریبا شو که بیزنسی برای خودم شروع دارم میکنم و خیلی تازه، یعنی چند روز شروع کردم، خب اونم یک بار استرس بسیار زیادی رو هستش که خب برای اومدیم این بیزنس رو دارم شروع میکنم که توی مثلا رده کاری خودم هم هست. طبعا هست که زدی شاید درست باشه، شاید خسته شدم، ولی حتی اگه خسته شده باشم هم نمیتونم وایسم، باید برم جلو. زندگی هزینه داره، نمیتونم وایسم، نمیدونم چیکار کنم.
نه اونو میشه فهمید عزیز، زدی متوجه استراب شما هستم، متوجه افسردگیتون به نظرم هستم، یعنی این دوتا که هست، این که حالا یه دورانی هم به هر حال نوع خفیف شاید حالت شیدایی یا سرخوشی یا هایپومنیکو داشتید، اونم بوده، ولی نه اینکه مهم باشه، فقط چون پیداست آنچه که شما الان میگید در حقیقت یه فشاری است که روتون بوده به خاطر اون همه تسبان. چون یادتون باشه اون استرسی که میگید ناشی از زمانی است که زیر فشارید، استراب نگرانی مربوط به آینده است، به هر حال یک فرهنگ متفاوته، یه زبان متفاوته، بعدم مقدار کار شما حساس و دقیق، یه مواظبت و مراقبت‌هایی میخواد، یه اصول دیگر مربوط به رفتار حرفه‌ایتون، اتیک شما اونجا هست، همه اینا بارو سخت و سنگین میکنه. ضمناً به هر حال 39 سالتون هم شده، 9 سال هم هست ازدواج کردید، از کشور اومدید بیرون، همه چیز آنگونه بر وفق مرادتون نمیتونه باشه، بعدم تازه میخواید یه اقدامات تازه بکنید، تصمیمات جدید بگیرید و حرفای دیگه. همسرتون خب خوشبختانه به کار خودش مشغوله، ولی شما ناچار باید به ذهن خودتون و گرفتاریاتون درگیر باشید. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی.
کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریماه شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خطر هستم جناب آقای.
ببینید عزیز، من حرفم و بحثم با شما این است که شما یه زمینه افسردگی دارید. حالا یه اشاره اگر میشه بکنید به سابقه ارثی موضوع، اگر در این باره یه نگاه دقیقی کردید و خبرهایی دارید.
خانواده پدری و مادریم، یعنی مثلا فرست دیگری ها، من هیچ سابقه مشکلات روانی یا افسردگی نیستش.
استراب و وسواس چی؟
نه خیر، اتفاقا انقدر مادر و پدر من مثلا از این لحاظا خیلی ریلکس و خواهرای خیلی شادی دارم. و
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
تا خواهر دارم، یه دونه برادر، من بچه دوم هستم.
خب شما که میدونید مشخصه خانواده‌های پنج فرزندی دومی مقدار یا افسردگی 3 یا 4 تا یه مقدار زمینه افسردگی است. اونا هیچ کدوم این حالو ندارن.
تا جایی که من از بیرون میبینم، و خب برادر کوچیکم که خب مثل طبق گفتار شما تو مثلا برنامه کشیدم، اون یه مقدار هی مثلا مشکل کاریابی و مشکل ادامه تحصیل و از این چیزا داره، ولی خیلی هم خوب میتونه خوش بگذرونه، یعنی به جاش هم خود خوش میگذرونه.
آخه شما یه ذهنیتی در اون باره دارید که گویی موضوع اصلی زندگی شاد بودن و از اون طریق شد. بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما رفتید یه رشته‌ای که معمولا مال آدمای کمی وسواسیه، برای اینکه برخی از رشته‌ها آدم باید بسیار دیتیل اورینتد باشه، به جزئیات توجه کنه، آدم دقیق باشه، مرتب باشه، منظم باشه، مولد باشه، وقتشو بی خودی هدر نده. و این رشته مثل دندانپزشکی اینا معمولا افرادی رو جلب و جذب میکنه یه زمینه باهوشن یه ذره، ولی یه ذره زمینه استراب و وسواس رو دارن و بنابراین معمولا شما اگر نگاه کنید به درصد بالای کسانی که تو مشاغلی مانند شما هستن، ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، تو پزشکان، دندان پزشکان، توی داروسازان، دکترای داروساز یا کسانی که توی زمینهای پزشکی لابراتوار اینا کار میکنن، هیچ قابل مقایسه با گروه های دیگه نیست. علتش هم این است که به هر حال یه توجه دقیق میخواد، یه آدم مرتب منظم دقیقی با یه هوش و حافظه خوب میخواد و خب اینا در این زمینه ها میتونن موفق باشن. شما این رشته رو برای چی انتخاب کرد؟ چقدر با ویژگی روانیتون سازگاری داشت؟
اینکه OCD بودن که یه مقدار فکر کنم OCD هستم الان در حال حاضر، بخاطر که مثلا من تو همین کار بیزنس هم وقتی تا حالا من تو قسمت ساینس قضیه بودم، ولی الان که دارم قسمت بیزنس قضیه رو یاد میگیرم، به صورت واقعا OCD نمیتونم تحمل کنم تا روزش بیاد تا اون قسمت از کار رو یاد بگیرم. از همین الان فکرم مشغولی که مثلا یه دونه مثال واقعیش بزنم، من مثلا دارم قراره لاتاری ماشین داشته باشم تو استوری کارتش، من از الان همش دارم میخونم که خب این داستانش چجوریه، این کش فلوش چجوریه، میدونی چی میگم، ذهنم رو مشغول میکنم و خودم رو خسته میکنم. اما در مورد این که شما فرمودین که چجوری رشته رو انتخاب کردم، من عاشق قسمت مثلا عاشق پزشکی و داروسازی بودم، بیشتر بخاطر این که عاشق مردمم، یعنی واقعا دوست داشتم مردم بیان پلوم و من بتونم کمکشون کنم، بعد فردا پس فردا ببینم که حالشون خوب شده. واقعا ریواردینگ بوده برای من و هستش، یعنی وقتی مثلا دور و بریام بعضیه که میبینم اثر مثبتی تو زندگیشون گذاشتم، حتی یک ذره، حتی اگه خود اون طرف ندونه که الان چقدر شرایطش بهتر شده که مثلا این یکی رو دارم، برای من کافیه و من خوشحالم از اون لحاظ. اون روزی که من انتخاب کردم رشته رو، دانشگاه آزادی که من میتونستم برم برای مثلا اون سالی که من امتحان دادم، تو رده های پزشکی من فقط یک دونه حق انتخاب داشتم بین داروسازی و پزشکی. اون موقع من داروسازی رو انتخاب کردم، ولی من اگه پزشکی هم قبول میشدم سرسری حتما میرفتم. پس اینجور نبود که خیلی خیلی هدفمند برم حتما توی داروسازی.
در حقیقت یه مقدارش با توجه به شرایط به شما تحمیل شد. حالا انتخاب نه، متوجه هستم، میخوام بهتون بگم. ببینید عزیز، چون کاملا دلایل و زمینه های ماجرای استراب و وسواس و به دنبالش ناچار افسردگی رو نشون میدید، یعنی تون کمکی تو مثلث زحمت که افسردگی و استراب قلبی. حالا چند روزه در خودتون خشم و عصبانیت برخی از اوقات میبینید یا به هر حال یه صفت برجسته شما هم میتونه باشه؟
خشم و عصبانیت و من فکر کنم اگر از خانومم الان میگه نه، از دور من اشاره میکنم، من فقط عصبانی میشم، ساکت میشم دیگه، حرف نمیزنم.
خب اون قهر کردن بچه دومه دیگه.
اونم آره که خانومم ناراضی میشه، من میگم چون عصبانیم میترسم کنترل خودم رو از دست بدم، سعی میکنم حرف نزنم تا آروم بشم. اما یه چیز دیگه هست که حقیقتش سوالم الان مثلا میبینم، اون حالا من اون کودک درون رو قبول دارم، یعنی بعضی وقتا که میخوام خودم خوب کنم به کودک درونم میگم علیرضا مثلا تو پسر خوبی هستی، تو تلاشتو کردی، تمام کاراتو کردی، حالا یه ذره شاد باش، حالا اشکال نداره این یه دونه رو بلد نباشی، یه هفته دیگه یاد میگیری، اب نداره. من سوالم اینه که آیا این چیزی که الان هست نرماله با این حجم استرسی که رو آدم هست؟ با حجم
نه رو... نه ببینید عزیز، نه این حرفی که به خودتون میزنین حرف خیلی خوبیه، یعنی این حرفی است که در حقیقت شما دارید میگید اینقدر تو قرار نیست کامل باشی تک. ببینید مشخصه شما میره به سمت دو چیز، یکی میره به سمت کمال پرستی پرفکشنیزم و بعدن به خاطر اون یه مقداری در تصمیم گیری دچار دودلی و تردید میشید یا بیش از اندازه اطلاعات میخواید برای چیزی که فرقی نمی کنه. یعنی تفاوتی بین دو چیزی که شما اینقدر دربارش میخونید و میدونید هیچی نیست، حالا آخرش یعنی ارزش اون رو نداره و به همین جهته که اون زمینه در شما هست و معمولا تو خانواده‌ام یا باید میبوده یا حوادث ویژه‌ای برای خود شما اتفاق افتاد. البته منزل شلوغی داشتید، یعنی فرزند دوم بودن و سه تا خواهر داشتن، برحال همونجا در شما یه مقدار زمینه‌های احساسی عاطفی رو رشد میده که با زمینه مردانه یه جو حاکم بر ایران اونقدر سازگاری نداره و بنابراین شما نمیتونستید به گونه ای که انتظار هست عمل کنید. اینی که اون به هر حال قلب مهربون رو دارید و برای اینکه بتونید به دیگران کمکی هم بکنید و از اون لذت میبرید در آمدید که این بیشتر خوشبختانه تحت تاثیر خواهرها هست و باز به همین جهت که تمامی مدت خوشحالی شما بیش از هر چیزی حتی به گونه ای که درباره کارتون گفتید که کار مهم برجسته انجام دادید اونقدر براتون جالب نبود که همسرتون خوشحال و راحت و راضیه. یعنی اینا نشون دهنده این بیرون آمدن شما از خودتونه، ولی معمولا با خودش چنین ویژگی‌های روانی استراب رو میاره و با گذشت زمان افسردگی رو، و بعد چون نمیخواید اون نامهربونی رو داشته باشید وقتی به مرحله خشم میرسید وارد یه نوع در حقیقت محیط رو یا شرایط رو یا موقعیت رو ترک کردن یا قهر کردن است، که البته قهر باشه معمولا نوع بد خشمه، ولی برخی از اوقات فقط توقفه برای که فکر میکنید بهتره بیستم و باز اونم برمیگرده. نتیجتا حرف من به شما روشن عزیز، حرف من این است که شما استراب دارید، افسردگی دارید، وسواس دارید، ولی همه خفیف خفیفن و به همجه است که با همکاری خودتون و همسرتون در جهت تغییر شرایط و موقعیتتون، نه روابط، روابطتون خوبه مسئله نیست، شرایط و موقعیتتون است. ولی خب شما هم در کانادا با توجه به فرصتهایی که پیدا شده آروم ننشستید و برای خودتون این مقدار درد سر میخرید و الان میتونستید تا زمانی که یک همسرتون درس میخونه، تا زمانی که فرض کنید برای تصمیم برای بچه که یه وقت کمی هم داری میشه بهش اشاره کرد عمل بکنید، خودتون درگیر یه بیزینس تازه‌ای نمیکنید، ولی در این حال هم به دلیل این فرصتهایی که این دفعه این درا باز شده به روتون نمیخواید ازش بگذرید و نمیخواید بعدا پشیمون بشید، ولی خب خودتون رو به زحمت انداخت. حالا درباره چون 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نیست راجع به بچه اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
خیلی خیلی کوتاه و سریع خدمت میگم. از طرف خانوادگی نمیخوام حالا من یا همسرم ژن آتیستیک هستش تو خانواده.
نه یعنی آتیزم زمینه ارثی رو براش نشون ندادن.
ولی الان حتی ما ژنایی رو داریم که کد شدن که برای آتیستیک بودن ثابت شده که اگه این ژن باشه یعنی it goes through family. نمیتونه مثلا هستش ژنش الان.
نه متوجه هستم ولی اونقدر خودش رو نشون نداده که ما به این نتیجه رسیدیم که آتیزم یه در زمینه ارثی داره که بشه درصداش رو مشخص کرد.
معذرت میخوام اگر یه خانواده بچه آتیستیک داشته باشه ریسک بچه دوم آتیستیکش میشه 30%.
من یعنی هیچ چیزی رو نمیخواد بگه. نه من فکر نمی کنم. برمیگرده ممکنه جنب
خیلی
نه ببینید آخه میتونه صبر کنید میتونه جنبه ارسی نداشته باشه، از دم نشون دهنده یه به هم ریختگی باشه. مثلا بیاد فرض رو چون ببینید یه زمانی هست که سیستم ژنتیکه، ولی فرض رو بر این بگیرید که مادر مثلا یه مشکلی از نظر طبیعی داره و بنابراین با وجودی که مایه به نوعی کورلیشن رو پیدا میکنید ولی معلوم نیست کازالیتیش ژنتیک باشه، یعنی علیت رو برخی از وقت اینجا کورلیشن ها هست. چون چیزی که شما میگید حالا من چک میکنم ولی تا تحقیق یعنی اطلاعاتی که من داشتم تا به حال نه دقیقا چراییش رو میدونن، چون وقتی چراییش رو نمیدونن ماجرای ارثیش هم خیلی موضوع مشخص نهاد بود. حالا کی به صورت آتیزم یا آتیستیک شما داشتید؟
یکی از بگیم
نفیوامون. نمیخوام مستقیم نه عزیزم نه مهم نیست، نه من فکر نمی کنم. اون به من میگید نقش و سهمش حتی با همین حرف 30% اونم چی هست، به نظر من معنایی نداره که شما نگران اون موضوع باشی.
شما خیلی خیلی
نگران اینا همون برمیگرده به همون ماجرای مقدار استراب و وسواس عزیزم، به بعدم یه مقدار دو دل بودن. حالا
یه سوال دیگه من ازت
می‌خوام،
یک سوال دیگه، چون الان اگر من مثلا این ایدرم دارم که قطعا به بزرگ شدن من و فرهنگ ما بنگل که ما به خاطر اینکه تو ایران بزرگ شدیم و عزیزامون انقدر بهمون چسبن که اگه خدای نکرده مثلا مادر آدم سرش درد بگیره ما این ور میمیریم، زندگی یه عالمه ترخی بر ما آورده که بعد بعضی وقتا من فکر کنم یا به خانمم میگم چرا یه آدم دیگه رو بیاریم تو این دنیا که انقدر پوستش کنده بشه. حالا
نه اونم حرفای
اونم
حرفاییست که هیچ پایه و مایه نداره. برای همه کسایی که زنده هستن اگه بهشون آپشن بدید میخواید بمونید یا برید، همه میخوان بمونن، پس معلومه زندگی بهتر.
من نمیخوام به من بگن، من میخوام من متاسفانه یک چیز خیلی جالب نیست، ولی بارا شده بخوام گفتم اگه تو نبودی یا کس دیگه نبودن من خیلی راحت میتونم.
حالا به خاطر حرفایی که اول زدی الان از ترس کتک خوردن این چیزا رو میگید، من خیلی شما رو جدی نمیگیرم. بعد از این پرت و پلا اگر سر هم میکنی به خانمت بگو حتما بزنه، شاید عقلت بیاد سر جاش.
داره میشنوه
احتمالا
میزنه، چون خیلی ایمان داره.
به همین جهت است که برحال بگو به شوهرتون داره بازی در میاره، این همه زبون بازی و بازی هاشو اصلا قبول نکنید. من که باورش نمی کنم، شما هم نکنید. نه عزیزم، نه بی خودی خودتون از نظر نگذارید. زمینه افسردگی و استرابه هست، یه مقداری رو اون کار کنید، یه کمکی دارو درمانی میخواد، ولی یه مقدارم با این مسائل از نظر چه و چگونش آشنا باشید، ولی خودتون اذیت نکنید. دوتایی آمدید با توجه به توضیحی که راجع به ایران دادید، حالا خودتون رو به اینجا رسوندید، دلیل نداره که بار بی خودی گرفتاری های ذهنی مربوط به اونجا رو در یه جایی مثل کانادا داشته باشید. گفتید تورنتو هستید، درسته؟
بله.
من تو این سفرها شما و همسرتون رو دیدم یا ندیدم؟ یعنی تو کنفرانس ها اومدید؟
نه
نیومدید.
چون خیلی درگیر این چیزا بودیم نتونستیم.
بنابراین خب اینم یه گناه گناه نابخشودنی دیگری که هست، ولی احتمال داره آخر سپتامبر یا اوایل اکتبر یه سری اونجا بزنم. بنابراین اگر دفعه دیگه اومدید لطفاً کنار همسرتون بایستید و تشریف بیارید اگر تو اون زمان سالم بودید، ولی من دست و پای شکسته دیدمتون، خودم تشخیص میدم که کی کیه. به هر خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
همچنین خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
شنگان اجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شهردار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری